Après, سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است. با برنامه اکسواته دری با من جاوید فیضی خوش آمدید. فرشته عباسی یک محقق دیدبان حقوق بشر میگوید که بحران زنان در افغانستان بسیار گسترده و نگران کننده است. فرشته عباسی شب گذشته در یک بحث در شبکه اکس توییتر سابق که به وضعیت حقوق بشر در افغانستان اختصاص یافته بود گفت
بحرانی که فعلا در افغانستان هست و خصوصا در مورد زنان در افغانستان خیلی متفاوت است. وضعیتی است که در هیچ جای دیگه دنیا تجربه نشده و نمیشه و مهم است که درباره ازی بندازه کافی ما شما صحبت بکنیم و اون مسئولیت شخصی خود را مقابل ازی ادا بکنیم که حداقل معلومات باشه که دارده چی اتفاق میفتد.
خانم عباسی گفت که بخش افغانستان دیدبان حقوق بشر در نظر دارد تا دوشنبه آینده یک گزارش دیگر را در مورد وضعیت بشری و زنان در افغانستان منتشر کند. پیش از این فرشته عباسی در صحبت با رادیو آزادی از افزایش دستگیری های خودسرانه زنان و دختران از سوی طالبان به اتهام بدحجابی ابراز نگرانی کرده بود. امروز یک شنبه 11 فوریه روز جهانی دختران و زنان فعال در بخش ساینس است. انتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد صبح امروز در صفحه اکس توییتر سابق خود نوشت که زنان تنها 1/3 جامعه علمی بین المللی را تشکیل می دهند و سهم و بودجه آنها در بخش کار نیز کم است. آقای گوترش نوشته که دختران و زنان با علم مرتبط هستند و زمان آن فرا رسیده است که بدانه می توانند نوآوری را تقویت کنند. سرمنشی سازمان ملل متحد همچنین بر حمایت از هر دختر و زن تاکید کرد تا بتوانند ظرفیت های خود را افزایش دهند. روز جهانی دختران و زنان فعال در ساینس در حال در جهان تجلیل می شود که حکومت طالبان در افغانستان مکاتب، پنتون ها و تمامی مراکز آموزشی مدرن را برای دختران بالای صنف ششم بسته کرده است. تیم ملی کرکت افغانستان امروز 11 فوریه ساعت 1:30 دقیقه بعد از ظهر به وقت کابل دومین بازی پنجاوره یا یک روزه خود را در برابر تیم سریلانکا در میدان ورزشی پلیکالی در سریلانکا انجام می‌دهد. سید نسیم سادات سخنگوی کرکت بورد بر رادیو آزادی گفت که انتظار دارد بازیکنان افغانستان برنده شوند.
با وجود از اینکه بازی اول به نفع افغانستان تمام نشد ولی تیم ملی افغانستان آمادگی خود گرفته تا در مسابقه بدرخ شوایی بازی را به کامیابی خود به پایان برسانه.
سریلانکا در اولین بازی پنجاوره که جمعه گذشته برگزار شد با تفاوت 42 دوش پیروز شد. هر دو کشور چهارشنبه هفته آینده سومین بازی پنجاوره را انجام می‌دهند. سپس سه بازی بیستاوره را انجام خواهند داد. اولین بازی بیستاوره در شنبه آینده 17 فوریه، دومین بازی در 19 فوریه و سومین بازی آن در 21 فوریه برگزار خواهد شد. پس از انتخابات پاکستان، حزب مسلم لیگ نون و حزب پیپلز تلاش‌های خود را برای تشکیل حکومت مشترک با حمایت نامزدهای مستقل و موفق حزب تحریک انصاف آغاز کردند. تلویزیون جیو نیوز پاکستان گزارش داده است که انتظار می‌رود امروز نواز شریف رهبر حزب مسلم لیگ نون و آصف علی زرداری رهبر حزب پیپلز درباره موضوعات بحث برانگیز در مورد تشکیل حکومت ائتلافی گفتگو کنند. شنبه شب آصف علی زرداری و شهباز شریف برادر نواز شریف با یک دیگر دیدار و بر ادامه ارتباط و گفتگوها در خصوص تشکیل حکومت مشترک توافق کردند. از سوی دیگر گوهرعلی خان سرپرست حزب تحریک انصاف پاکستان دیروز در گفتگو با رسانه ها در اسلام آباد مدعی شد که نامزدهای مستقل آنها اکثریت کرسی ها را به دست آوردند و حکومت وفاقی از جمله پختونخوا و پنجاب نیز با آنهاست. بر اساس معلومات رسمی کمیسیون انتخابات پاکستان، نامزدهای مستقل مورد حمایت حزب تحریک انصاف 92 کرسی، مسلم لیگ نون 76 کرسی و حزب پیپلز 54 کرسی را در انتخابات پارلمانی روز پنجشنبه به دست آوردند. بر اساس این نتایج، هیچ حزب نتوانسته است اکثریت کرسی های مجلس را برای تشکیل حکومت به دست آورد.
سلام و خوش آمدید. در 18 و 19 ماه فوریه ملل متحد میزبان نشست در مورد افغانستان زیر حاکمیت طالبان در دوحه پایتخت قطر خواهد بود. قرار است که در نشست آینده در کنار دیگر موضوعات درباره گماشتن یک فرستاده خاص ملل متحد بر افغانستان هم بحث شود. اما پیشاپیش طالبان در نشست به میزبانیشان در کابل با این نکته مخالفت کردند. در نشست کابل در آخرهای ماه جنوری نمایندگان از شماره از کشورهای منطقه از جمله ایران، پاکستان، روسیه و چین اشتراک کردند. این همه در حال است که هنوز هیچ کشور جهان طالبان را به عنوان حاکمان مشروع افغانستان به رسمیت نشناخته. دروازه برای ادغام کامل بین المللی افغانستان چگونه باز خواهد شد؟ نقش بازیگران منطقه‌ای چقدر مهم است و دورنمای افغانستان زیر حاکمیت طالبان چگونه به نظر می‌رسد؟ در این مثلث بررسی می‌کنیم. گپ میزنیم با عمر صمد، دیپلمات پیشین افغان و آگاه امور بین الملل در واشنگتن دی سی، و میرزا نبی خالقزاد، خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی. جناب صمد، نشست آینده در دوحه چقدر مهمه و چرا مهمه؟
سلام به شما و دوست گرامی و شنوندگان و بینندگانتان. ببینین، نشست آینده اولین نشست نیست که تحت پوشش ملل متحد در دوحه انعقاد پیدا بکنه. این بار دوم است. یک بارم سال گذشته فرستاده خاص کشورهایی که به قضیه افغانستان علاقمند هستند که و نهادهای بین‌المللی البته در اینجا بیاد همین، و ای بار یقین که توجه به قضیه افغانستان بیشتر است، به خاطر ای که از یک طرف یک پروسه جدید را ملل متحد میخواه برای بیندازه بعد از جمع‌آوری معلومات را که سفیر کبیر فریدون سرینه اولو انجام داد تا خلال تقریبا چندین ماه، و گزارش را به سکرتر جنرال سپرد و بعدا هم شورای امنیت ملل متحد قطعنامه را صادر کرد چند هفته قبل. و هدفم امی است که اگر کدام نقشه رای جدید برای افغانستان اگر شود که سرش به یک توافق برسند و در عین زمان به موضوعات مهم و حادی که مردم افغانستان به او سر کار دارند و کشور و دولت در کشور باید به او سر کار داشته باشه مطرح شود. من فکر میکنم در این قسمت دیدگاه مختلف وجود داره، امکان تعبیرهای هم متفاوت وجود داشته باشه بین کابل، باز پایتخت های دیگه، بین افغان ها، بین کسانی که با قضیه افغانستان سر و کار دارن، و ایجا وزیر میکنه که هرچی زودتر ملل متحد در این باره وضاحت بیشتر ارائه بکنه تا یک اندازه امی سردرگمی که وجود داره و یک اندازه سوال هایی که مطرح شده که لاینحل هستن در ارتباط با انعقاد این جلسه در دوحه در ماه فوریه بتانه که ممد پروسه واقع شود.
تشکر از این، منتظر میمانیم. خب چنانچه در جریان هستین، جناب صمد، استیفن دوجارک سخنگوی سرمنشی ملل متحد به تازگی در این مورد گفت که هدف از این نشست بحث در مورد چگونگی افزایش تعامل بین المللی به طور منسجم، هماهنگ و ساختارمند است. دوجارک افزود که توصیه های گزارش مفصل ملل متحد در مورد ارزیابی اوضاع در افغانستان هم در نظر گرفته خواهد شد. در بخش از گزارش مفصل ارزیابی ملل متحد از اوضاع فعلی در افغانستان زیر حاکمیت طالبان در ماه نوامبر 2023 آمده که یکی از اجزای کلیدی که در تعامل فعلی وجود نداره گفتگوی بین الافغانی است. در بخش پیشنهادهای گزارش مفصل ملل متحد میخوانیم که یک فرستاده خاص ملل متحد باید تعیین شود که نقل قول میکنم باید روی دیپلماسی میان شرکای همکار بین المللی و افغان و تحقق گفتگوهای بین الافغانی تمرکز کنه. اما جناب صمد، همونطور که شما در جریان هستین، طالبان در نشست که به تازگی در کابل میزبانی کردن با تعیین نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان مخالفت کردند. چرا به نظرتان طالبان نگرانند از این؟ آیا از روند گفتگوهای که بین الافغانی خوانده میشه هراسانند، نگرانند؟
خب ما شما میدانیم در خلال دو سال و چند ماه گذشته چندین بار طالبان ایره اظهار کردند که عقیده‌مند به پروسه بین الافغانی به شکلی که بعضی‌ها در جامعه بین المللی رو مطرح می‌سازند نیستند. این به این تعلق داره که ما از پروسه بین الافغانی و یا گفتمان بین الافغانی چی تعریف داریم و چی انتظار داریم. در اینجا امکان داره که یک اندازه نظریات متقابل وجود داشته باشه و اختلافی وجود داشته باشه و خوب است که سری از این موضوع صحبت شوه و طالبان هم امکان داره که قبل از وقت پیش از اینکه کاملا تمام موضوعات و اجزای موضوعات درک کرده باشن یا با اونا مطرح شده باشه واکنشی چنین اظهارات داشتن در ارتباط با یک تقرار یک فرستاده خاص جدید و در این زمان جامعه بین‌المللی نتانسته که موضوع را صحیح افاده بکنه. من فکر میکنم در خلال چند هفته آینده یک فرصتی وجود داره تا علمی موضوعات تحت روشنی بیشتر مطرح شوه و واضح تر شوه و دیده شوه که آیا به یک تفاهم زمینی میرسن یا خیر. ولی در صورتی که طالبان قبول نکنن که با فرستاده جدید همکاری داشته باشند، در اون صورت باز جامعه بین المللی و شورای امنیت و کشورهایی که تصمیم گیرنده هستند در ارتباط با قطعنامه آخر، اونا جبران باید سه گزینه را مد نظر بگیرن. یکی که امی پروسه را به پیش ببرن با مد نظر داشت از اینکه طالبان امکان داره که همکاری زیاده نشان ندهن. در قدم دوم این پروسه را کاملا فسخ کنن و معطل قرار بدن و قدم سوم که رای میانه است این است که یک فرستاده خاصی تعیین شود ولی با یک برنامه کاری و مندیت محدودتر و کوچکتر با امیدواری از این که به مرور زمان باز اعتماد سازی بیشتر صورت خواهد گرفت. من فکر میکنم یکی از مشکلات اساسی کمبود اعتماد است و یا همی که اعتماد کافی وجود ندارد بین بازیگرای عمده که طالبا هم جز از او هستند.
منتظر میمونیم که چی اتفاق بخواهد افتاد در روزهای آینده و هفته‌های آینده. چند روز پیش حکومت طالبان در ایکس تویتر سابق گفت که از اونها هم دعوت شده که اشتراک بکنن در نشست آینده در دوحه، اما تا حال نمیدونیم که کی یا کیها از جانب حکومت طالبان اشتراک خواهند کرد در نشست چند هفته دیگه در دوحه. اما باید داریم که در نشست ماه می پارسال جای طالبان در نشست تقریبا مشابه در دوحه خالی بود. از این یادآوری کردیم بیاین که وصل بکنیم با آنچه که چند روز پیش در کابل اتفاق افتاد. طالبان نشست منطقوی برگزار کردند، اما تا جایی که من دنبال کردم جای تاجیکستان با عنوان یک همسایه کلیدی افغانستان خالی بود. چرا ناظران در این مورد چی میگن؟
ببینید تا هنوز وزارت خارجه تاجیکستان در رابطه با شرکت یا چرا شرکت نکردن تاجیکستان هیچ اطلاعی پخش نکرده است، ولی تحلیلگران میگویند که از بس که تاجیکستان تحت نفوذ روسیه و همکاری زیچه که با چین دارد، هر حرفی که اونها بگویند برای تاجیکستان کفایه است و تاجیکستان همچنان در اون موقع پیشینش قرار دارد، یعنی تاسیس یک حکومت همشمول در حکومت طالبا، و این بارها تاجیکستان تاکید کرده است، چون که یک کشور ببینید با 1400 کیلومتر مرز مشترک با افغانستان است، هم زبان، هم تاریخ، هم مذهب است، و حتما تاجیکستان باید در این نشست ها شرکت داشته باشد و موقعش بازم از اون موقع پیشینه ای که دارد بیشتر روشنتر آشکار شرح و توضیح دهد. و ببینید که تاجیکستان هرچند میگوید که با طالبان مناسبت یعنی روابط دیپلماتیک و چیزا ندارد، اما تقریبا یک ماه قبل با حکومت طالبان یک طرح همکاری در بخش انرژی برق رو به امضا رسانی در کشور سیوم در ترکیه به امضا رسانیدند، و این بار سیوم است که این گونه سازنامه را به امضا میرسانند، در حالی که خود تاجیکستان در فصل سرما یعنی زمستان برق ندارد، با مشکلی برق، با لیمیت برق روبرو است. و تحلیلگران میگن که هرچند تاجیکستان در این نشست ها دعوت نشده است، ولی همچنان تاجیکستان صرف نظر از اون که موقع جدی در برابر طالبان دارد در نسبت به همسایه های دیگرش مثل ترکمنستان، ازبکستان، رسان دیگرها، اما در روزهای آخر یک موقع نرم پیش گرفته است و میخواد با هر روی با طالبان همکاری پیش برد.
خب این کلمه فراگیر واقعا همونطور که جناب صمد هم گفت، بله، تعبیرها و تفسیرها و تعریفهای گوناگون وجود دارد، حداقل تا جایی که دنبال میکنیم. از دید طالبان فراگیر یک معنا میده و از دید بازیگران منطقه‌ای و شاید هم غربی یک معنای دیگه میده. خود حکومت تاجیکستان به رهبری امام علی رحمان چقدر فراگیر است؟ آیا مثلا احزاب مخالف اشتراک دارند در حکومت یا خیر؟
در نسبت به سالهای پیش بعد از جنگ داخلی تاجیکستان و امضای سازشنامه سو، بر اساس یک سهمیه 30% درست است که نماینده های اپوزیسیون پیشین شرکت داشتند، اما تقریبا بعد یک 5 سال 6 سال اخیر هیچ کدامی از آنها نماندن، آنها با هر راه فرار شدن، بازداشت شدن، تعقیب شدن، یعنی تقریبا در حکومت امروز امام علی رحمان از اون مخالفین کسی نیست. ولی در یک صحبت پیشین شما ما صحبت داشتیم در باره موقع تاجیکستان در برابر حکومت طالبان، یعنی امام علی رحمان در یکی از بیانیه‌اش گفت که در افغانستان 46% تاجیکا زندگی میکنن و باید در حکومت طالبان سهم داشته باشن، در تصمیم گیری ها، در کرسی ها جای داشته باشن، و همین حرف را پوتین هم ذکر کرده بود که در افغانستان 46% یعنی جامعه تاجیکا به سر میبرد.
خب در مورد ارقام هم بله، طبعا نظریات مختلف وجود داره و این ارقام معمولا متناقض هست و طبعا روایت های هست. خب بیاین که باز بر بگردیم به همین موضوع مورد بحث، تشکر از این، بیشتر صحبت میکنیم در این باره. جناب صمد، چند روز پیش از آغاز نشست منطقه‌ای در کابل خبر رسید که سید رسول موسوی رئیس اداره جنوب آسیای وزارت خارجه ایران گفت که کابل میزبان یک حرکت مهم دیپلماتیک خواهد بود که در اون نمایندگان از ایران، پاکستان، چین و روسیه اشتراک خواهند کرد. ایران از کشورهایی است که بارها خواستار ایجاد یک ساختار سیاسی فراگیر یا فراگیرتر در افغانستان شده. آیا واقعا برای تهران گفتگوی بین افغانها و ایجاد یک ساختار همشمول یا فراگیر واقعا مهم است؟
بله، من فکر میکنم که برای ایران همچنان که شما فرمودین، برای روسیه همچنان و تا حد برای تاجیکستان اولویت البته موضوعات امنیتی خواهد بود برای همه، ولی بعد از او موضوع ساختار سیاسی در افغانستان عایز اهمیت است. ولی در این قسمت ما میبینیم که تفاوت‌های وجود داره بین دیدگاهی که غربی ها مثلا دارن در ارتباط با فراگیر بودن یک حکومت، که اونا او را منشأش بیشتر در صحبت‌های دوحه میدانند که ریشه در اونجا داره که صحبت‌های در اونجا آغاز شده بود که باز تکمیل نشد و باز در افغانستان تحولات همه چیزا رو دگرگون ساخت. و در منطقه مولودار روس‌ها و ایرانی‌ها تا حد زیاد موقف شبیه دارن در ارتباط با موضوع ساختار سیاسی در افغانستان. چینایی‌ها از اون موضوع به ندرت یاد میکنن و برای بعضی کشورهای دیگه هم به درجات مختلف اهمیت داره. به این خاطر است که یکی از دلایلی که قضیه افغانستان پیچیده است و اجماع کافی وجود نداره در ارتباط با بعضی موضوعات، همین است که هر کشوری که خود زینف میدانه در قضیه افغانستان و یا زی دخل میدانه در قضیه افغانستان از خود تعریف داره از اولویت های خود در ارتباط با قضیه افغانستان. لحاظ این حکومت سرپرست طالبان هم در یک موقف بسیار مشکل قرار میده، چون باید توازن بین همه برقرار بکنن و در سیاست خارجی ایجاد توازن در یک کشوری که خودش مشروعیت کافی و لازمه از جهان و از داخل نداره و با مشکلات بسیار بزرگ اقتصادی و بشری و انکشافی اینا روبرو است، این خودش البته یک چالش بزرگ است. و من فکر میکنم یکی از دلایلی که ملل متحد در اینجا میخواه که پای در میانی بکنه و ملل متحد میخواه که قبل قضیه افغانستان رسیدگی صورت بگیره، امین است که افغانستان از این انزوای بسیار کشنده و انزوایی که تخریب کننده است بکشه و کمک کنه برای از اینکه افغانستان پس دوباره در سیستم جهانی مدغم شود و به این مشکلات اساسی که مردم افغانستان به روبرو هستند رسیدگی صورت بگیره. و در این قسمت است که طالبان فکر می کنم تعبیر درست از پروسی ملل متحد ندارن و ملل متحد هم نتانسته که ایره صحیح تشریح کنه و کشورها هم هر کدام از امی دگرگونی استفاده میکنن و ناچار هستن که همون منافع خودی خود پیش ببرن و اجماع کافی در این قسمت وجود نداره. دوها نشست دوها قسمی قبلا گفتیم یک فرصت میتونه باشه برای ازی که امی اجماع تقویه شود و کشورها بتانن که سر باز موضوعات اساسی به توافق برسن و باز افغان ها هم بتانند که به توافق با خارجی ها برسن و اگر امکان داشت در قدم سیوم که افغان هایی که در اونجا جمع میشن با هم دیگر هم اقلا یک رشته صحبت آغاز بکنن.
تشکر. خب بیشتر در این مورد صحبت میکنیم. واقعا این بحث گفتگوهای بین افغان ها و ایجاد حکومت فراگیر تعبیرهای گوناگون در این مورد وجود داره، اما اگر که بتونیم یک مقدار در مورد امنیت هم صحبت بکنیم برای اینکه بازیگران مختلف مخصوصا همسایه های افغانستان و فراتر از همسایه در منطقه نگرانی های امنیتی هم دارن از آنچه در افغانستان زیرا که من طالبان میگذره، اگرچه طالبان گفتن که نمیگذارن که از خاک افغانستان هیچ کس آسیب ببینه، اما تردیدهای هنوز هم در این مورد وجود دارم. اجازه بتین من از امیرخان متقی سرپرست وزیر خارجه طالبان نقل قول بکنم که در افتتاحیه نشست کشورهای منطقه‌ای در کابل گفت که امنیت منطقه‌ای بسیار حائز اهمیت هست. اما حال خبر رسیده که شورای امنیت سازمان ملل متحد در گزارش نوی گفته که طالبان با شبکه القاعده همچنان رابطه دارند و ای که مقام های ارشد القاعده در افغانستان هستند و حتی در گزارش آمده که 8 مرکز آموزشی جدید در مناطق مختلف افغانستان ایجاد کردند. به اساس این گزارش که طالبان در اعلامیه این گزارش تکذیب کردند، اما این گزارش چی پیام میتونه داشته باشه برای تاجیکستان و در مجموع کشورهای آسیای مرکزی که به یک شکل از اشکال نگران هستند از امنیت از افغانستان و همچنان از احتمال سرازیری موج افراطیت و قلمروهایشان؟
اینجا همصحبت گرامی مونم اشاره کردن که یکی از موضوعها مسئله های کلیدی مسئله امنیت است و تاجیکستان از جمله با آمدن طالبان تا حال حاضر نگران است و از این چیز خیلی بی‌ضابطه است. و به خاطر چی؟ به خاطر اینکه در زیر قنات طالبان گروه های مسلح خودسر تاجیک با مانند سازمان انصار الله،
جماعت انصار الله
دقیقا گروه های خودسر ازبکستان داغستان، چچنستان هستند که تاجیکستان هر لحظه در فکر این است که میتواند با وسوسه طالبا به خاک تاجیکستان گذرند و اینجا یک ناآرامی را به وجود بیارند. از این رو تاجیکستان همیشه با روسیه در منطقه های هممرز با افغانستان مشقهای نظامی مشترک انجام میدهد، به خاطر اینکه هر لحظه باید از پایگاه 201 حربی روسیه کمک میخواهد تا اینکه خدا نخواسته این گونه یک تهدید یا که یک تحریک پیش بیاد و اینا توانند که از اون جلوگیری
و روسیه هم چندین بار گفته که امنیت تاجیکستان برای مسکو مهمه، درست؟
دقیقاً بله، حتی خودی ولادیمیر پوتین هم در یکی از صحبت‌هایش در نشست کشورهای آسیای منطقوی همین حرف رو تاکید کرد که امنیت روسیه این یعنی که امنیت مرزهای تاجیکستان با افغانستان است. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه در خاک تاجیکستان شما میدونید که پایگاه کلانترین روسیه با نام رقم 201 جای دارد و به خاطر چی روسیه اونو در اونجا حفظ کرده؟ به خاطر امنیت همین مسئله منطقه‌ای است.
جالب توجه است برای اینکه پاکستان هم از حضور به گفته اسلام آباد جنگجویان تحریک طالبان پاکستان در افغانستان نگران هست، ایران از حضور شاخه ولایت خراسان داعش در افغانستان زیر حاکمیت طالبان نگران هست و به همین ترتیب شما از نگرانی های آسیای مرکزی هم یادآوری کردید.
ماه سپتامبر سال گذشته در تاجیکستان نشست مشورتی کشورهای آسیای میانه صورت گرفت و آنها گفتند که در برابر تهدیدهایی که از طرف افغانستان یعنی طالبا دیده می شود باید ما همه یک موقع یگانه همسان داشته باشیم.
تشکر از این. خب جناب صمد، شما پیشتر از کلمات کلیدی در مورد ساختار فراگیرتر یا گفتگوهای بین الافغانی یادآوری کردین و تعبیرهایی که در این مورد وجود داره، اگر یک مقدار این موضوع را بازتر بکنیم با توجه به این که سازمان ملل متحد چه نقش میتونه داشته باشه. خب شما میدانین که طالبان مدعی هستند که حکومتشان فراگیر است و همه شمول است، اما تا اینجای کار که صحبت میکنیم میبینیم که هیچ زن مثلا در کابینه طالبان حضور نداره و از انتقادهای کلیدی همی است که کابینه در کناری که مردانه هست عمدتاً چهره های که مربوط به طالبان هستند در کابینه حضور دارن. خب از دید طالبان بحث در مورد حکومت فراگیر به معنای تقسیم قدرت تعبیر میشه، تا جایی که ما خواندم به اساس همی ارزیابی مستقل ملل متحد، و ای که طالبان با برگشت احتمالی چهره های سیاسی که قبلا در قدرت بودن مخالفند و اونها را چهره های آزموده شده میپندارن. خب با توجه به این فکر میکنین که ملل متحد طالبان را برفتن به سمت گفتگوهای بین الافغانی و ایجاد ساختار سیاسی فراگیرتر در نشست دوحه ترغیب بکنه؟
جزء آجندای ملل متحد است، قسمی که فرمودین جزء کاری بود و ارزیابی بود که سفیر کبیر سرینی اولو انجام داد و جزء معلومدار آجندای بوده که از دو نیم سال قبل تا به حال از طرف جامعه بین المللی هم غربی ها هم بعضی کشورهای منطقه مطرح بوده و مو اشکال مختلفش البته و با تعریف های مختلفی که داره این موضوع. و طالبان هم موقف واضح داشتند که این قضیه داخلی است، قضیه است که حل شده، حالی مطرح نیست، ضرورت نیست به این که ما چیزی که در دوحه بود پس دوام بتیم، شرایط تغییر کرده، حکومت ما تا حدی که لازم است فراگیر است. این آن چیزی که فرمودین این هم جواب طالبا بوده تا به حال. من فکر میکنم که در بین این دو دیدگاه ها امکان داره که یک رای سومی سراغ شود و امکان داره خوبم باشه که رای میانه سراغ شود که قضیه صحبت بین افغان ها گذاشته شود و یا اقلا زمینش فراهم شود برای اینکه خود افغان ها بین خود امی پروسه را برای بیندازن. و این یک پروسی میتونه طولانی باشه، میتونه که یک بخشش در خارج باشه، یک بخشش در داخل باشه، بین اردو داخل و خارج پلهای به اصطلاح دیالوگ و صحبت و گفتمان ایجاد شود برای از اینکه افغان ها پس دوباره با اعتماد سازی
جناب سمت را مزد که مرفایتون را قطع میکنم. مرچند این پیچیدگی های خود داره و به اصطلاح میتونه که یک سوال میلیون دلاری باشه، اما چگونه میشه که می پل زده شود بین افغان ها، اونایی که در افغانستان هستن، در بیرون از افغانستان هستن؟ مثلا به تازگی در خبرها آمد که یک تعداد از مخالفان طالبان که در بیرون از افغانستان هستن گفتن که در مورد توافق، در مورد نشست دوحه هستن، با اونها هیچ هماهنگی صورت نگرفته.
بله، یک بخش کار مفکر کار تعداد گذاری ازی به دست میتونه ملل متحد باشه و ایسی یک انصار بیطرف، و بخش دیگهش به دست خود افغان های هسته که اونا معتقد بگی باشن که در قدم اول جنگ رای حل دیگه برای افغانستان نیست. کسی که از جنگ صحبت میکنه خب یقینن که نمیتونه دوری میز فعلا با کسی دیگه بشینه که او حاضر به جنگ نیست. در این زمان ما باید به یک سلسله